بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین مقدمه ای که مرحوم آقای ناینی برای مسئله ترتب ذکر کرده، آقای ناینی فرموده وقتی که ما دو تا خطاب یا دو تا تکلیف داریم، یه مرتبه اینجوریه که این دو تا خطاب هیچ ربطی به هم دیگه ندارند. مثلا فرض کنید یه اقیم الصلاة داریم، یه دلیل دیگرم داریم این که ولله علی الناس حج البیت، حج واجب است. دو تا حکم، دو تا دلیل مستقله، ربطی هم به هم ندارند. این یک موضوع داره و یک حکم، اونم یه موضوع دیگر داره و یه حکم دیگر، اینجا که خب ربطی به بحث ما نداره. گاهی دو تا خطاب داریم و این دو خطاب با هم در تعارضند، در تضادند، ولی یکی از این دو خطاب برای دیگری موضوع درست میکنه، یا اینکه یکی از این دو خطاب موضوع دیگری را از بین میبره. اونجایی که مثلا یک خطاب موضوع برای دیگری درست میکنه، یه خطاب تازه موضوع یکی دیگر رو درست میکنه. این مثل مواردی که مثلا میگیم مستحب در مستحب، مستحب در مستحب. فرض کنید میگیم که 40 تا مؤمن را تو قنوت نماز وتر دعا کنید. این دعا کردن برای 40 نفر مستحبه و جاش توی اون مستحبه، یعنی اون مستحب این میشه مستحبه تو اون مستحب. نماز وتر خوندن موضوع درست میکنه برای اون یه مستحب. اینم که خب واضحه، این که بحثی نداره. یعنی گاهی یک عملی ظرف برای تحقق موضوع عمل دیگه است، حکم دیگه اونجاست. مثلا فرض کنید جلسه استراحت واجبه یا جلسه استراحت مستحبه، ولی مستحب بودن یا واجبش تو نماز. اگر نماز میخونید حالا جلسه استراحت واجبه یا مستحبه، اما کسی که نماز نمیخونه جلسه استراحت منو نداره که بگیم واجبه یا مستحب. صورت سوم اینه که گاهی یک دلیلی موضوع دلیل دیگر را دفع میکند، یا یک دلیلی موضوع دلیل دیگر را رفع میکند، و این دفع یا رفع یه مرتبه اختیاری است، یه مرتبه غیر اختیاری است، یه مرتبه تشریعی است، یه مرتبه تکوینی است. حالا ایناش دیگه خیلی مهم نیست. مثلا فرض کنید یه مرتبه یک دلیلی موضوع یه دلیل دیگه رو از بین میبره، یه دلیل میگوید که اقیم الصلاة، یه دلیل دیگرم میگوید اقض مافات کمافات، نماز قضا واجبه. اما اگر که شما اون اقیم الصلاة را اگر عمل بکنید، اطاعت بکنید، دیگه اصلا جایی برای اقض مافات باقی نمیمونه. اطاعت اون دلیل موضوع برای این دلیل باقی نمیگذارد. یا مثلا فرض کنید که یه الان دفع بودن، این مثال کرسیره میشد دفع. اگر فرض کنید یه کسی مال مردم رو مثلا نمیدونه تلف کرده یا نه، ضایع کرده یا نه، یا مثلا خمس بدهکاره یا نه، این اگر که بیاد مثلا فرض کنید که یه مالی رو به عنوان رد مظالم بدهد، اگر که مالی رو رد مظالم بدهد و فرض کنید که بدهکار مردمم بوده، اما این که به کی بدهکاره نمیدونه، یعنی مجهوله، میدونه بدهکاره اما به کی بدهکاره نمیدونه، اینجایی که رد مظالم بکند، این تکلیف رد مظالم رفع میکند اون تکلیف ادای دین را، که مثلا یه تکلیف آدم داره ولی یه تکلیف دیگر اون تکلیف دیگر رو برطرف میکنه، یا اینکه اصلا موردی برش باقی نمیگذاره. خب از اینجور موارد خیلی زیاد میشه تو فقه پیدا کرد که گاهی یک دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین میبره، شبیه مثلا ورودها، شبیه ورود. حالا فقط یه مرتبه یک دلیلی اطاعتش موضوع دلیل دیگر رو از بین میبره، یه مرتبه اسیان یک دلیل موضوع دلیل دیگر رو از بین میبرد، یا موضوع برای دلیل دیگر ایجاد میکند، فرقی نمیکنه. آقای ناینی میفرماید که وقتی که دو تا خطاب داریم و یکی اهم است و دیگری مهم، اینجا اطاعت اهم موضوع مهم رو از بین میبره، به عبارت دیگه اصلا ظرف فعلیت مهم محقق نمیشود. یعنی اگر که کسی اهم رو بخواد عمل بکنه، دیگه اصلا جایی برای مهم نمیمونه که مهم بشود فعلی. حالا علت این که مهم دیگه فعلی نیست، یا به خاطر این که قدرت برش ندارد، چون قدرت رو صرف اهم کرده، یا به خاطر اینکه اصلا زمان که ظرف تحقق هر چیزیه و جز قیود موضوع محقق نشده. به هر حال وقتی که یک اهم و یک مهم داریم، اگر قدرت را صرف اهم کرد، دیگه قدرت برای مهم ندارد و مهم دیگه فعلی نیست. اینجوری که طلب ضدین نشده، طلب ضدین نیست، شارع فقط اهم مطلب کرده. اگر که اهم را معصیت کرد در ظرف تحقق معصیت اهم، موضوع برای مهم محقق می شود و مهم مطلب می کنه. حالا میگیم اون موقعی که شارع امر کرده بود به اهم و هنوز ظرف تحقق اهم یا معصیت اهم پیش نیامده بود، یعنی مثلا فرض کنید الان شارع گفته که مسجد رو تطهیر بکن، هنوزم مسجد نجس نشده که من بخوام تطهیر کنم. موقعی که مسجد نجس نشده، الان یک امر داریم به ازاله، یک امرم داریم به صلات، دو تا امر داریم، هیچ کدامشونم الان فعلی نیستند. اینجایی که هیچ کدام فعلی نیستند، آیا الان شارع طلب ضدین کرده یا نکرده؟ الان که هنوز ظرف تحقق اینها محقق نشده. اگر که شما بگویید که این قید اسیان اهم، که این قید اسیان اهم ظرف تحقق فعلیت مهمه، اگر این قید طلب و مطلوب باشه، یعنی هم طلب شارع برای نماز وقتیست که اهم را معصیت بکنید و هم اینکه خود فعل صلات مال موقعیه که اهم را معصیت بکنید، یعنی هم خواستن شارع که طلبه، هم خواسته شده که ظرف اطاعت مهمه. اگر که در این ظرف شارع بخواهد هر دوتا را طلب بکنه، جمع بین ضدین کرده، طلب ضدین کرده و طلب ضدین هم محاله. اما اگر که شارع اینجوری میگه، میگه که الان که هنوز ظرف هیچ کدام محقق نشده، من طلبی هم ندارم، طبق همون که مرحوم آقای ناینی واجب معلق را قبول ندارد، تا مسجد نجس نشده شارع طلبه تطهیر مسجد رو نکرده، وقت نمازم نشده طلب نماز نکرده، و در ظرف تحقق موضوع اهم، حالا که مسجد نجس شد، تو این ظرف که شارع میگوید مسجد رو تطهیر بکن، تو این موقع اگر که شما معصیت کنید، این معصیت تحقق موضوع صلات و بالعکس اطاعت اهم دفع موضوع مهمه. پس الان جمع بین ضدین نشد. اگر که شما اطاعت اهم کردید، یعنی مسجد رو تطهیر کردید، تحقق موضوع یک دلیل رفع یا دفع موضوع دیگری شد. وقتی که موضوع دیگری دفع شد که طلب ضدین نشده، اگرم که معصیت شد، اگرم معصیت شد دیگه طلب اهم نیست، وقتی که طلب اهم نیست طلب مهم فعلیه. این مقدمه پنجمی که آقای ناینی ذکر کرده. بعضی ها مثلا آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی، آیت الله سبحانی فرموده که این حرفای آقای ناینی بر فرض که درست باشه، دا اینو لقمه رو دور سر چرخوندنه و بی جهت راه و دور کردنه. آدم میتونه ترتب را اثبات بکنه بدون این همه زحمات و این مقدمات و این حرفایی که ایشون فرموده، که خب این حرف خیلی حرف منطقیه، خیلی حرف درستی، گرچه خود این مقدماتی که آقای ناینی ذکر کرده انصافا خیلی فکر کرده روی این حرفا و خیلی حرف دقیقی زده، اما خب به هر حال میشدم راحت تر بگویید. بله، توی این منطقی که ما خونده ایم، هم منطق مثلا هم منطق و منطق مزفر و نمیدن منطق فلان اینا. این منطق رو بهش میگن منطق ارسطویی. توی این منطق اینجوریه که چون همین مقدمه پنجم یه دلیل منطقی آورده، سعی ناینی اسمشو گذاشته سم دلیل منطقی. این منطقی که ما میخونیم بناش بر اینه که هر چیزی که دلیل داشته باشه، اگه دلیل درست بود اون حرفم درسته، میخواد سخت باشه میخواد آسان باشه اینش دیگه فرقی نمیکنه. بلکه یه منطق های دیگری هست. ببینید مثلا الان فرض کنید تو چین یه منطقی هست غیر از این منطقی که مثلا ما میخونیم صغرا و کبرا و تصور و تصدیق و تناقض این حرفا، چینی ها یه منطق دیگه ای دارن. ماها اینجا اینجوری بزرگ شدیم که به ما بگوین نحن و ابناء و دلیل، بلی آقای مدرس افغانی خدا رحمتش کنه بفرمود که اگر یه کسی یه حرفی رو گفت شما نفهمیدید بهش بگوید یه بار دیگه بگو، اگر یه بار دیگه گفت نفهمیدید بگو یه بار دیگه بگو، اگر دفعه سوم گفت و شما نفهمیدید بهش بگید که خودت نفهمیدی. البته ایشو یه شوخی میکرد میگفت اگه من 100 بار بگم شما نفهمید من فهمیدم، حالا اینشو دیگه شوخی میکرد. ولی ببینید این فرماشوهای مدرسی حرف منطقیه، سان یه حرف درستیه، اما این منطق ارسطویی نیست، این منطق چینیه. اینم یه نوع منطقه ها که هر حرفی که ساده باشه، ساده نه یعنی سستا، راحت باشه درسته. هر حرفی که خیلی پیچ و خم داره این باطله. این حالا شاهد خیلی برای حرف هستا. بله یه شاهدش اینه که یک امپراتوری بود گفت که یه عالم نجومی رو بیارید به من یاد بدید که خدا این کراتو چجوری آفریده. یه دانشمندی اومد چند تا کره آورد و توضیح داد که مثلا این سرما و گرما و تابستون و زمستون و نمیدونم این حرفا چجوری پدید میاد. 14 تا کره رو آورد و اینا رو کنار هم گذاشت گفت اینجوری میشه. اون بنده خدا یه فکر کرد گفت بیچاره خدا خیلی زحمت کشیده، خیلی سخت بوده این کاری که خدا کرده. این مقصودش این بود که یعنی حرف درست نیست، مقصودش این بود. کپلر و کوپرنیک گفتن که زمین دور خورشید میچرخه. علمای اون زمان میگفتن بابا این که شما یکی خلاف محسوسه، ما میبینیم که خورشید داره دور زمین میچرخه، شما میگی که نه زمین دور خورشید میچرخه. اونا که میگفتن خورشید دور زمین میچرخه میگفتن دلیلم داریم، بهترین دلیلش اینه که من اینجا باید مثلا یه سنگ رو پرت میکنم بالا مستقیم، دوباره دقیقا سنگ همین جایی که رفته و بالا میاد پایین. اگه زمین میچرخید خب این سنگ وقتی میره بالا دیگه نباید سنگ همونجا بیاد پایین، با یه جای دیگه بیاد پایین. میگفتن پس ما دلیلم داریم برای اینکه زمین نمیچرخه چون سنگ همونجا میاد پایین، میبینه من با چشم که خورشید داره میچرخه. کپلر و کوپرنیک میگفتن ما جواب این حرفا رو بلد نیستیم، اینکه چرا سنگ همونجا میاد پایین نمیدونم چرا، خورشیدم منم میبینم که دور زمین میچرخیدم میبینم، اما این که من میگم که زمین دور خورشید میچرخه نه خورشید دور زمین، این ساده تره، این راحت تره. این راحت تر است که بگویم زمین دور خورشید میچرخه، خورشید دور زمین میچرخه سخته. یعنی خود راحتی رو دلیل قرار میدادند با اونی که سخته دلیل بر نادرستیشه. اینجا توی بحث ترتب همینو میخواییم بگیم. این جور استدلال که مرحوم آقای نایینی کرده، حالا شاید بعضی مقدماتش اشکال داشت، همو اشکالایی که از امام خمینی نقل کردم، گرچه من تو اشکالهای امام حرف داشتم ولی حالا خیلی هاش بحث نکردم، مثلا همین مقدمه چهارم و حرفایی که از امام نقل کردیم تو اینو انقلت دارم، ولی دیدم که حالا اینا رو بخوایم بحث بکنیم، این همه حرفا که میگفت که چیزی که خیلی مشکله این دلیل بر نادرستیشه. اگر که یه چیزی خیلی ساده سهل بیان میشه این معلومه که درسته، اگر یک چیزی خیلی سخت بیان میشه ولو این که دلیلم داشته باشه این دلیل بر نادرستیشه. شاید در آینده راه‌های ساده‌تری برای ترتب ذکر بکنیم که انشاءالله جلسه آینده یه ترتبی که امام خمینی ذکر کرده اونو بیان خواهیم کرد. یعنی در نهایت میخوام بگم که ترتب درسته، اما نه اینجوری که با این مقدماتی که آقای نایینی بیان کرده. سلام.